رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 12 آوگوست. در آغاز سرخط خبرها، در تاجیکستان دو سرباز را به احتمال دست داشتن در کشتار سرباز دیگر بازداشت کردند. روسیه اعلان کرد که در بحر سیاه رزمایش نیروهای دریایی خود را انجام می‌دهد و اوکراین نیروهای خود را به حالت آمادگی نظامی درآورده است و تقریبا به 100 نفر شهروند ازبکستان خطر اخراج از ترکیه تهدید می‌کند. تفصیل خبرها، در تاجیکستان در رابطه با مرگ رمضان زبیروف ساکن روستای توده حصار و سرباز نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دو سرباز بازداشت شده اند. دادستان حربی رسیدگی به این کشتار را ادامه می دهد. محمد اولو خاجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی 12 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هنوز بر ضد دو سرباز بازداشت شده پرونده جنایی باز نشده است. و گفت اگر تصدیق شود که رمضان زبیروف از لتو کوپی این دو سرباز فوتیده است، بعد بر ضد آنها پرونده جنایی باز می‌گردد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشرف غنی رئیس جمهور این کشور را بار اول بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی برای شدت گرفتن ناآرامی‌ها در کشور خیلی سخت تنقید کرد. شام 11 آوگوست عبدالله گفت غنی صلاحیت رهبری را ندارد، زیرا نتوانسته است مشترکاً اصلاحات انتخاباتی را انجام دهد. وی در یک بیانیه تلویزیونی خود گفت حکومت فلج شده است و وزیران امکانی گپ زدن را ندارند. غنی یک ساعت گپ میزند ولی 15 دقیقه با وزیران نیز باید گوش دهد. اگر کسی حوصله نداشته باشد لیاقت رهبری هم ندارد. با این سخنان عبدالله جانب ریاست جمهوری تا حال آشکارا جواب نداده است. توضیحات تلویزیونی عبدالله درباره ثبات در حکومت وحدت ملی که در سال 2014 تشکیل شده بود سوال های را به بار آورده است. در انتخابات هم عبدالله و هم اشرف غنی دعوای پیروزی کرده بودند. رئیس جمهوری تاجیکستان رئیسان دادگاه های ناحیه های رودکی و باباجان غفوروف و دو دادرس دادگاه های شهر دوشنبه و ناحیه رودکی را از مقام برکنار کرد. در خبر دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان گفته می شود که خورشید سنگینزاده رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف بنابر صادر کردن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس می زند از مقام برکنار شده است. چند روز قبل خورشید سنگینزاده از سوی مقامات آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بازداشت شده بود. یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه گفت خورشید سنگینزاده هنگام گرفتن $2,000 و دادن رشوه به مقدار $50,000 بازداشت شده، دادگاه عالی برای حبس پیشکی وی اجازه داده است. روسیه اعلان کرد که در بحر سیاه رزمایش نیروهای دریایی خود را انجام می دهد و اوکراین نیروهای خود را به حالت آمادگی نظامی درآورده است. در این میان امریکا از هر دو جانب خواسته است که خیشتنداری نشان دهند، چون برای نیمجزیره قریم تنش‌های نو به وجود آمده است. این مشق‌ها زمان شروع می‌شوند که یک روز پیش مسکو ادعا کرد که از حمله خرابکارانه اوکراین در قریم پیشگیری کرده است. چون این وضع در اوکراین و جایهای دیگر حراس را بیدار کرده است که ممکن است روسیه گسترش جنگ بین جدایی‌خواهان جانبداری روسیه و کیف را در شرق اوکراین برنامه‌ریزی کرده باشد. در همین حال ولادیمیر یلچنکو نماینده اوکراین در سازمان ملل اظهار داشت که روسیه در جلسه شورای امنیت هیچ دلیل قاطع درباره عملیات تخریبکارانه کشف اوکراین در نیمجزیره قریم پیشنهاد نکرده است. در دوام چند روز گذشته در استانبول ترکیه تقریبا 140 نفر شهروندان کشورهای آسیای میانه بازداشت شده اند که اکثر آنها را شهروندان ازبکستان تشکیل می دهند. تقریبا به 100 نفر آنها خطر اخراج از ترکیه تهدید می کند. 29 ایول نیروهای انتظامی ترکیه در مرحله اول عملیات بازداشت 29 نفر شهروند ازبکستان را بازداشت کردند. سپس 100 نفر دیگر از مهاجران این کشور بازداشت شدند. بنا به معلومات سازمان جنبش مردمی ازبکستان 80% بازداشت شدگان شهروندان ازبکستان می باشند و 40 نفری آنها پیشنهاد شده است که در مدت یک ماه قلمرو ترکیه را ترک کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه غیر منتظره سرگی ایوانوف رئیس دفتر ریاست جمهوری را از مقام برکنار و به کار دیگری کم اهمیت تر منصوب کرد. 12 آگوست کاخ کرمل گفت که اکنون ایوانوف نماینده رئیس جمهور در امور زیست محیطی و بارکشانی خواهد بود. آنتون واینا که تا حال معاون سرگی ایوانوف بود رهبر دفتر ریاست جمهوری تعیین شده است. پوتین در یک اعلامیه گفته است که ایوانوف خودش درخواست کرده است تا وی را به کار دیگر گذرانند. ایوانوف همچنین از عضویت شورای امنیت روسیه خارج شده است. وی در گذشته افسر کگبه، وزیر دفاع و معاون نخست وزیر روسیه بود و از نزدیکان بالقوه ولادیمیر پوتین دانسته می شد. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. سازمان گزارشگران بدون مرز از وضع سلامتی حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه بسته شده نجات در بازداشتگاه اظهار نگرانی کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور را برای شدت گرفتن ناآرامی ها در کشور خیلی سخت تنقید نمود. با تاجیک صادرات بانک بعد از پخش سر و صداها در باره فرار معاون رئیس این بانک گفت که از محل بود و باش معاون رئیس بانک خبر ندارد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. سازمان گزارشگران بدون مرز مرکزش در پاریس از وضع سلامتی حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه ممنوع شده نجات در بازداشتگاه اظهار نگرانی کرد. این سازمان با تکیه به منابع حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید بعد آن که سیف الله زاده را از دسترسی به معالجه و دارو محروم کردند او گرسنه‌نشینی اعلان نموده است. مقامات اداره زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان درستی این خبر را رد کرد و گفت که این خبر اساس ندارد. سیف الله زاده به 16 سال زندان محکوم شده است. آگاهان بر این نظرند که به احتمال زیاد اگر این خبر درست هم باشد نزدیکان از ترس فشار به اعضای خانواده از دادن خبر واقعی به مطبوعات خودداری میکنند. در این باره همکار ما خیرامان بخوازاده گزارش میدهد.
در اظهارات خود از روز 11 آگوست سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس می نویسد از تاجیکستان خبرهای تشویش آمیز دسترس کرده است که گویا وضع صحتی سردبیر سابق نشریه نجات حکمت الله سیف الله زاده زندانی روز به روز بدتر می شود. این سازمان از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که دسترسی او را به دارو و طبیبان تامین کنند. با تاکید این سازمان بعد از آنکه سیف الله زاده را از دسترسی به مواد طبی محروم کردند او دست به گرسنه‌نشینی زده است. یوهان بیر مسئول برنامه‌های اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان گزارشگران بدون مرز در یک مکاتبه ایمیلی با رادیوی آزادی روز 12 آگوست گفت که خبری دست به گرسنه‌نشینی زدن سیف الله زاده را از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دریافت کرده است و باقی معلومات این اظهارات از منابع قابل اعتماد دیگر دسترس شده است. Илҳом Маҳмудов, муовини сардори раёсати ислоҳи маҳбасҳои вазорати адлияи Тоҷикистон, хабари гуруснанишинии Ҳикматулло Сайфуллозода ва бад шудани аҳволи ӯро рад кард. ҳамсари Сайфуллозода, хонум Фароғат, ҳам дар суҳбати телефонӣ ба радиои Озодӣ аз шаҳри Душанбе рӯзи 12 август хабари даст ба гуруснанишинӣ задани ҳамсарашро комилан рад кард ва гуфт, ин гап дурӯғ аст.
Як ҳафта пеш ман азашон баром дохтам. Вазъиятшон хуб буда, лекин фтаги камтар, амин дилам ғам додуд, барои он ки гарм ҳаво, барни амон камерашон гарм. Аввала камтар саломатин беҳтар гуфтам. Дороҳо ман духтур меҳтият расон гуфтам, баъд духтур амон рецепта дод, ман дороҳошонро расондам. Гуруснанишиниошон ин дурӯғи.
خانم فراغت گفت که تنها خواهش آنها حالا همین است که سیف‌الله‌زاده را به زودترین فرصت از بازداشتگاه به زندان انتقال دهند. خبری در حالت سنگین بودن و اعلان گروسنه‌نشینی کردن حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده را نخست کاربران شبکه فیسبوک پخش کردند. کاربران مختلف با تکیه به اظهارات حزب نهضت اسلامی نوشتند که گویا در پی شکنجه و محرومیت از دارووار حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده در زندان دست به گروسنه‌نشینی زده است. روز 12 آگوست رهبری انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان نوریدین قرشیبوف در صحبت با رادیو آزادی گفت متاسفانه خبری رسمی در این زمینه وجود ندارد.
گروسنه‌نشینی کرا باشد باید طبیب
برخی هولدانان در تاجیکستان میگویند حتی در صورتی از جانب خویشاوندان رد شدن فکت اذیت شدنی بازداشت شده های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان احتمالاً آنها از ترس و فشار نمیخواهند این موضوع را با مطبوعات مطرح کنند. خویشاوندان و هم وکیلان دفاع بازداشت شده ها در جریان مرافعه ها و هم بعد اعلان حکم بارها به ژورنالیستان گفتند که مقامات مطرح شدن این موضوع را با مطبوعات منع کردند. دلیل آنها مخفی بودن پرونده است. این را باری آخر در جریان نشست‌های مطبوعاتی ماهی ایول خود مقامات دادگاهی عالی و هم دادستانی کلی تاجیکستان تاکید کردند. ولی محض مخفی اعلان شدن این پرونده از جانب مقامات باعث سر و صدای زیاد می شود. در یک حادثه از این پیش ماهی نویبر سال 2015 بعد دو ماهی بازداشت اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، کمیسیون بین المللی آزادی‌های مذهبی در ایالات متحده آمریکا با پخش اظهارات از نام هری ظرفا رحمانی حقوقشناس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نوشت گویا در بازداشت او موردی بدرفتاری قرار گرفته است. مقامات این ادعا را به شدت رد کردند. بعدن در صحبت با رادیوی آزادی گلدسته جابیرو و خواهر ظرفا رحمانی 44 ساله گفت که این خبر حقیقت ندارد و خواهرش تنها از درد قلب شکایت میکند. روز دویومی یون دادگاه عالی تاجیکستان حکم 14 عضو بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را صادر کرد. مرافعه که پشت درهای بسته جریان گرفت حکم کرد که دو معاون رئیس حزب سید عمر حسینی و محمد علی حید به حکم ابد زندان، 11 نفر به مهلت از 14 تا 28 سال و تنها یک نفر ظرفا رحمانی به 2 سال زندان محکوم می شود. از روی اطلاع دریافتی در این مرافعه تنها ظرفا رحمانی گناه ها را اعتراف کرده به خاطر فرزندان و هم تنها زن در میان عیبدار شونده ها بودنش حکم سبوک گرفته است. حکم اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مورد انتقاد جامعه بین المللی شد. در مجموع در ارتباط با آشوب مسلحانه 4 سپتامبر سال 2015 در تاجیکستان 170 نفر به جوابگری کشیده شده است.
نگرانی سازمانی گزارشگران بدون مرز از وضع سلامتی حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده سردبیر نشریه ممنوع شده نجات در بازداشتگاه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در لندن در دوشنبه شیخ موسی ادمنی امام دانشگاه مذهبی لندن در ملاقات با امام خطیبان و نمایندگان سازمان‌های مختلف اجتماعی درباره راه‌های پیشگیری از گرویدن جوانان به سازمان‌های تندرو صحبت کرد. و میگوید که 5 سال است پی در هم به تاجیکستان می‌آید ولی بار اول میسر شده است که با امام خطیبان ملاقات کند. ادمنی میگوید حالا تندروهای دولت اسلامی در جنگ اطلاعاتی دست بالا هستند و پیام‌های را آماده میکنند که مورد توجه جوانان قرار میگیرد، ولی در جواب نمایندگان مذهبی فعالیتی کمرنگ دارند. همکار ما میرجانبی خالقزاد در این ملاقات شرکت داشت و در پایان ملاقات با شیخ ادمنی صحبت نیز انجام داد. گزارش را با هم میشنویم.
شیخ موسی ادمنی امام دانشگاه متروپولیتن لندن مرکز بریتانیا در یک دوره آموزشی به روحانیان تاجیک در شهر دوشنبه راه‌های جلوگیری از افرادگرایی را مصلحت داد. شیخ ادمنی با دعوت سازمان امنیت و همکاری اروپا به دوشنبه آمد و در صحبت او با روحانیان، نمایندگان دادستانی و سازمان‌های اجتماعی نیز حضور داشتند. او روز 11 آوگوست در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت میخواهد ذره هم باشد در امریکا کاهش شدت افرادگرایی یاری کند. شیخ موسی ادمنی در جریان دوره آموزشی بیشتر درباره اشتراک جوانان تاجیک در میدانهای جنگ در عراق و سوریه نیز تاکید کرد و گفت در حال حاضر دستگاه‌های تبلیغاتی نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگری آسیای مرکزی برای از این راه برگردانیدن جوانان خیلی ضعیف است.
Unfortunately, ISIS is winning the media.
حالا در جنگ اطلاعاتی گروه تندروی دولت اسلامی پیش رفته است. آنها پیام های را آماده می کنند که به گروه مخصوصی جوانان بروح و شیوه فکرانی آنها روانه کرده شده است. آنها مخاطبان خود را خوب می شناسند و موافق به طبع و دلی آنها پیام آماده می کنند. از این لحاظ آنها فایده می‌بینند. حالا جوانهای مسلمان کمتر تلویزیون تماشا می‌کنند، رادیو گوش می‌کنند. رهبران دولت اسلامی طریق شبکه‌های اینترنتی برنامه‌های خود را به راه مانده و جوانان را فرا می‌گیرند. برای مثال وقتی مسئولان دولت اسلامی می‌خواهند که جوانان غرب را به خود مایل کنند، صدای جذاب یک مرد آمریکایی را استفاده می‌کنند. این صدا برای جوانان مسلمان غرب جالب توجه هست و بدل آنها راه می‌یابد. حالا متاسفانه امام خطیب‌های آسیای مرکزی با این واسطه معاصر تبلیغ و تشویق آشنا نیستند و استفاده نمی‌کنند. دیگر اینکه به جای تشویق و دستگیری کردن، امام خطیب‌ها به جوانان حمله می‌کنند. از این رو یک استراتژی مکمل وجود داشته باشد که پیش از همه امام خطیب‌ها را آموزانیم تا توانند از این واسطه تبلیغ و تشویق استفاده کرده توانند و با جوانان صحبت کنند و قلب آنها را به دست آورده توانند.
To those young people who do not come to the mosque, who do not go anywhere, but listen to people far away.
شیخ ادمنی در رابطه با نقش امام خطیب های مساجد تاجیکستان در راه برگردانیدن جوانان از سوریه میگوید حالا امام خطیب ها تنها یک واسطه بوده میتوانند. در سوریه آنهایی که جوانان را به عملیات جنگی دعوت میکنند از آموزش ها و دوره های مخصوص تعلیمی گذاشتند و میپرسد چرا در کشورهای آسیای مرکزی نشود امام خطیب ها را آموزش داد. کشورهای جهان از جمله تاجیکستان در راه مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم یک برنامه مشترک داشته باشند و در تنهایی نمی توانند با گروه دولت اسلامی پیروز شوند. شیخ ادمنی به عنوان امام دانشگاه لندن که در کشورهای غرب نیز با وجود امنیت قوی عملهای تروریستی رخ می دهد که جان ده ها نفر گرفته ده ها نفر زخمی می شوند می گوید کشورهای غرب از نگاه مالی قوی هستند ولی از نگاه درک اسلام به حد محدودند و مشکل هم سری همین بوده می تواند. همین طور سازمان امنیت و همکاری اروپا همچون میزبان نشست نقش مکالمه دینی در راه جلوگیری از تندروی و افرادگرایی در دوشنبه میگوید برگزار کردن چنین مکالمه ها و بحث ها در این مسئله مهم است. طور مقامات تاجیکستان میگویند در چند سال اخیر بیش از 1000 جوانان تاجیک با هر راه به سوریه رفتند و ده ها نفر آنها کشته شده، برخی دیگر پشیمان شده اند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات شیخ موسی ادمنی امام دانشگاه مذهبی لندن با امام خطیبان و روحانیان تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه.
ادامه مجله خبری. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشرف غنی رئیس جمهور این کشور را بار اول بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی برای شدت گرفتن ناآرامی ها در کشور خیلی سخت تنقید کرد. وی در یک بیانیه تلویزیونی خود گفت حکومت فلج شده است و وزیران امکان گپ زدن را ندارند. غنی یک ساعت گپ می زند ولی باید 15 دقیقه با وزیران نیز گوش دهد. اگر کسی حوصله نداشته باشد لیاقت رهبری هم ندارد. در مصاحبه از نجیب محمود استاد روابط بین المللی در دانشگاه کابل پرسیدم چرا عبدالله با چنین لحن شدید از اشرف غنی انتقاد کرده است؟
آقای عبدالله در سخنرانی خود که در روز جوانان بود بسیار با یک لحن شدید رئیس جمهور را خطاب کرد و او را یک آدم بی‌حوصله و یک آدم ارث‌ناشنا و یک آدم پرخاشگر و یک آدم که وحی نداره خطاب کرد. معمولا حکومت‌های ائتلافی دوام زیادی ندارن و به خصوص یک تیپ جدیدی از حکومت در افغانستان بود که به قانون اساسی هم جور نمیآید و از طرف دیگه ای که دو گروه مخالف در مقابل هم قرار میگیرن و بدون شک تقسیم 50-50 مطرح نیست و در پالوی از او آقای عبدالله هم توقع داشت که به عنوان یک جنایی که رأی دوم برده باید قابلیت استفاده از قدرت حداقل به عنوان شخص دوم می داشت. اما متاسفانه آقای غنی نه تنها آقای عبدالله، حتی جنرال دوستان و حتی بعضی از وزرا و حتی بعضی از افراد مثل خود آقای عبدالله را تا اندازه آزرده ساخته و این نشان دهنده است که کاسه صبر جمعیت اسلامی که آقای عبدالله نماینده از اون هستند داره لبریز میشه و یک احساس دیگه که آرام آرام شکل گرفته است که آقای غنی داره آرام آرام قدرت را در دستای خود خلاصه میکنه و تمام حزق نصب ها را خودش میکنه و تقریبا طرفدارای خود در قدرت نصب میکنه و بدون شک برای اینکه سیاست افغانستان خیلی خطرناک است. آقای کرزی زمانی که در قدرت ما مقایسه بکنیم تانسته بود که تقسیم قدرت ولو که سفارداری وجود داشت تقریبا به شکل مساویانه بدون اینکه یکی از گروه های قومی و مذهبی شکایت داشته باشند مطرح کرده.
فکر نمی کنید که رئیس جمهور عبدالله را نادیده می گیرد و عبدالله حتی از تصمیم گیری های رئیس جمهور خبر ندارد و چنین رویش با سازشنامه ای که هر دو جانب بعد از انتخابات برای مراسا امضا کرده بودند مغایرت دارد؟ به هر حال
تا حال هیچ کس نمی داند که سلطه آقای عبدالله چی است. الان چیزی که در کاغذ هم هست گنگ و مبهم است. یعنی آیا 50 40 در 60 است 30 در 70 است هیچ مشخص نیست. در این بحث عبدالله فعلا احساس میکنه که تبدیل به چهره سمبولیک شد که صرف در بعض مراسم تشریفاتی از او استفاده صورت میگیره. در غیر آن تمام تصمیم گیری ها در شورای امنیت و در کاخ ریاست جمهوری با آقای اشرف غنی است. یعنی مرد شماره اول آقای اشرف غنی، مرد شماره دوم آقای حتمر که اینا چهره های قدرتمند در نظام سیاسی هستند. حتی آقای دوستم نقش زیاد قدرتمند نداره. آقای محمد خان، آقای محقق، اینا چهره هایی هستند که زیاد در تصمیم گیری ها از دست بالای برخوردار نیستند و اکنون آقای عبدالله در یک نظام کار میکنه به نام وحدت ملی که خودش روزهای اول او را قبول کرده. آقای غنی در روز شنبه اگر ملاقات با آقای عبدالله داشته باشه یک شبه نمیتونه که تمام فکر خواهد تغییر بده و آقای عبدالله 50% چانس بده. این فکر میکنم که اگر صحبت هم صورت بگیره بیشتر شاید آرام کردن خاطر عبدالله نسبت به این که وضعیت خراب است، جنگ است، ما باید حوصله کنیم، مسئله ملی مد نظر بگیریم، هم چون گپ‌ها خواهد باشه. اما یک توافق استراتژیک هرگز به وجود نخواهد آمد.
و آقای عبدالله همچنین شکوه کرده است که در طول 3 ماه نتوانسته است با رئیس جمهور یک به یک صحبت بکنند. تا چه اندازه این برای رئیس اجرایی و برای رئیس جمهور در فعالیت اونها همسویی میکند؟
خب از روزهای اول که حکومت وحدت ملی به وجود آمد مردم عوام حتی فکر میکردن که حکومت یک حکومت شکننده است، یک حکومتی است که وحدت نظر در تصمیم گیری ها وجود نخواهد داشت. فکر این بود که بعدها بین اینا یک کشمکش لفظی تا صورت خواهد گرفت. این خیلی گپ‌ها و گمان‌ها در سطح عوام وجود داشت که داره آرام آرام جنبه عملی را به خود میگیره. بعد از اینکه سفر جان کری به افغانستان بود و اونا گفتن که حکومت تا زمان ختمش که 5 سال میباشه اینا باید دوام بکنن، هیچ 90 ساله یا یک قرارداد چند ماهی وجود نداره. بعد از او آقای غنی احساس کرد که خب دست اول با اوست و عبدالله مجبور است که از این سازشنامه حمایت بکنه، پس چانس قدرت نمایی آقای غنی بیشتر شد. عبدالله این گپ احساس میکنه.
همین وضعیت با کجا خواهد کشاند افغانستان را؟
احتمال زیاد وجود دارد که از این موقعیت آقای کرزی هم استفاده بکنه و بیشتر یک جبهه را برای شرایط موجود اعلان بکنه و دویی که هر آن کسی که از صحنه سیاسی کنار میره، احتمال زیاد داره که در یک صف مخالف سیاسی در مقابل دولت استاد شود. احتمال شکنندگی دولت بیشتر است و با خصوص امسال یک سال بوده که از لحاظ امنیتی برای مردم خوشایند نبوده. مگر مخالفت های سیاسی هم به او اضافه میشه، من فکر نکنم که آقای اشرف غنی روزگار خوب را انتظار داشته باشه.
مصاحبه ما را با نجیب محمود، استاد روابط بین المللی در دانشگاه کابل، درباره یک اظهارات تلویزیونی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و انتقاد وی از اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میشنیدید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
دوازدهم آگوست درباره فرار فردوس بردیف معاون رئیس تاجیک صادرات بانک در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر به نشر رسید. خبرنگاری رادیوی آزادی برای دقیق کردن این خبر در شبکه اجتماعی با بانک مذکور تماس گرفت و حقیقت حال را پرسید. در جواب به وی گفتند که بردیف مهمه از مقامش برکنار شده بود و آنها درباره محلی بود و باشی وی معلومات ندارند. بنابر معلوماتی به دست آمده، گویا این معاون رئیس بانک از مقامش موقتا برکنار شده است. درباره سببهای مفلس شدنی بانک و دست داشتن فردوس بردیف در این کار نیز مقامات از دادن معلومات خودداری میکنند. همکار ما مردان محمد در این باره از دوشنبه گزارش میدهد.
یک منبع تاجیک صادرات بانک گفت فردوس بردیف معاون رئیس این بانک موقتا از مقامش برکنار شده و درباره محل بودوباشی او اطلاعی در دست نیست. رحمان علی شیرالیف کارمندی دفتر مطبوعات تاجیک صادرات بانک روز جمعه 12 آگوست با آزادی گفت که در این بانک در مورد در کجا بودن فردوس بردیف معاون رئیس این نهاد مالی معلومات وجود ندارد.
در این بانک همیشه نمیدونم، چون که از اینجا اونو موقتا از روز 18 مای برکنار شده گن وظیفه هیچ کس همیش خبر ندارد. در جنیسان روز در شخصی که دخواست کنه نمیتونه.
این در حالی است که صبح 12 آگوست در شبکه اجتماعی فیسبوک درباره به یک از کشورهای اروپایی فرار کردن فردوس بردیف معاون رئیس تاجیک صادرات بانک خبر منتشر شده بود. بنا به فرضیه منابع غیر رسمی، امکان دارد بردیف از بیمی با عنوان گمانبر در وضعیت بحران در تاجیک صادرات بانک به جوابگری کشته شدن تاجیکستان را ترک کرده است. اما دوستانی کل وزارت کارهای داخلی و اگنتی مبارزه با فساد تاجیکستان گفتند تا حال نسبت رهبران تاجیک صادرات بانک از جمله فردوس بردیف هیچ گونه پرونده باز نشده است. اردشیر عبیدزاده سخنگوی اگنتی مبارزه با فساد تاجیکستان گفت در صورت باز شدن چنین پرونده با گمان صادر کردن جنایت های اقتصادی خبری آن در سامانه اگنتی چاپ خواهد شد. با گفته این منبع ها حالا ماموریت موقتی بانک ملی در تاجیک صادرات بانک فعالیت کرده و در مورد آشکار شدن جنایت های اقتصادی گزارش نداده است. گفته می شود فردوس بردیف 33 ساله از کادرهای جوان بالایاقت و از افراد نزدیک با تاجیدین پیرزاده رئیس تاجیک صادرات بانک حساب می یافت. بنا به حسابات مالیوی بانک، سرمایه عمومی تاجیک صادرات بانک در پایان ماه ایون سال گذشته 557 میلیون سومانی و جمع دارایی هایش 3.7 میلیارد سومانی و حجم عمومی امانت ها 1.6 میلیارد سومانی را تشکیل می داد. اما پس از تاثیر منفی بحران مالی به اقتصاد کشور، این بانک پرداخت پذیریش را از دست داد و شماره مشتریانش در پس بنای اساسی این بانک که برای گرفتن پسندازها و یا معاششان آمده بودند روز به روز می افزود. به این دلیل بانک ملی در روز 18 می سال جاری در تاجیک صادرات بانک برای 3 ماه از حساب کارمندان با تجربه ساختارهای دخلدار بانک ملی ماموریت موقتی جاری کرده و هدف از این اقدام حمایت منفعت های صاحبان پسندازها و مشتریان عنوان شده بود. همچنین میرحیات یعقوبوف رئیس دپارتمنت اداره ذخیره های بین المللی بانک ملی به جای تاجیدین پیرزاده رهبری تاجیک صادرات بانک را موقتا به عهده گرفته است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست خبری در ماه گذشته جاری شدن ماموریت موقتی را به تاجیک صادرات بانک و تاج پروم بانک چاره ضروری خواند که تشکیلات های قرضی را از مفلس شوی نجات داده است.
ماموریت موقتی تو این دوره اگر از روی حساباتو قریب 45 میلیون سومانی مبلغ رو برگردوندن و قریب 115 میلیون سومانی پسندازهایی که بود تمدید کرده شد در موافقه با پسنداز گروهان و نقشه علایده استراتیجی قبول کرده شده است که گروه های کوری علایده از بانک ملی و خود کارمندان سعودیات بانک فعالانه کار کرده استودند.
طبق قانون های تاجیکستان در صورت مفلس شدن این بانک دولت تاجیکستان وظیفه دار است یک قسم قرض ها را پوشاند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
به درک شدن معاونی رئیس تاجیک صادرات بانک و سر و صداها درباره فراری وی به یکی از کشورهای اروپایی. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.